7. میریم به یکی از تبصره مهم قانون شهر داره به نام تبصره 8. تبصره 8 علاوه بر این که نقل انتقاد رو در تبصره 8 قانونگذار اعلام کرده، در ماده 74 قانون شهرداری ها نیز در خصوص نقل انتقالات تکالیفی رو برگردن ما گذاشتن. یعنی چه؟ در ماده 74 قانون شهرداری ها هم اعلام کردن هر کی خواست نقل و انتقالات انجام بده، دفترخانه‌های اسناد رسمی مکلفن از شهرداری استعلام میگیرن. اما این استعلام یک مقدار مظلوم واقع شده که شاید بتوان گفت در اکثر شهرداری‌های ما متاسفانه این استعلام رو حتی دبیرخانه‌ها شمارم نمیزنن. چرا؟ برای اینکه اعتقاد دارن اگر این استعلام رو شماره بزنن، به استناد قانون ظرف 20 روز اگه جواب ندن، دفترخانه میتواند شماره سند رو انتقال بدن. از این دقت کنن، درست این فعل انفعالات دفترخانی کار انجام ده، اما چرا ما جواب ندهیم؟ من این راهکار خدمت شما عرض میکنم که در ساعت اول که در دبیرخانه نام اومد، ما در همین ساعت اول جواب بدیم. قانونگذار گفته حداکثر تا 20 روز، یا قانونگذار میفهمه حتی اکثر دو در ما کلمات رو رعایت نمیکنیم، میچسبیم اما آخر روز حتی اکثر. فلذا آقای شهردار دستور داده تو دبیرخانه ثبت نکنن. چرا؟ 10 روز 20 روز منتفی میشود. برادر من، مگر ما برای رفاه شهروند کار نمیکنیم؟ رفاه شهروند یک بنده خدای مریضی داره، یک بنده خدای میخواد یک معامله انجام، خرید یک کاری انجام بده. ما به صرف این که از قوانین مقررات عقب هستیم بی پاسخ نمیدیم، و این قوانین مقررات بروز هستن. حالا خدمتتون عرض کنم، اولا که استعلام اومد، ما بلافاصله به استناد ماده 7 طرح تکریم مکلفیم ثبت کنیم. ما نمیتوانیم نامی را از اربوج ثبت نکنیم، خود یه تخلف است. تخلف ماده 8 قانون تخلفات اداری از توبیخ تا انفصال از خدمت مجازات داره. پس ما چرا تخلف انجام میدیم؟ دوم، ما از چه هراس داریم؟ ما نگرانیم که این رای کمیسیون تخلف ساختمان داره، کمیسیون ماده 100 برود، و نگرانیم که عوارض ما رو پرداخت نکند، که ما برای هر دو راهکار داریم، قانون داریم. برای مورد اول، اگر ما اعتقاد داریم پرونده کمیسیون ماده 100 تخلفات داره، ما میتوانیم این واقعیت جواب بدیم. دفترخانه محترم اسناد رسمی 95 ساری، اسم نام شماره فلان، خواهشمند است با تفهیم مطالب این نامه به خریدار انتقال از نظر این شهرداری بلا مانع است. در ظرف 10 دقیقه نامه رو می‌نویسیم میره. بعد می‌نویسیم یک، به خریدار تفهیم گردد این ملک دارای تخلف ساختمانی است و در آینده باید به کمیسیون ماده 100 ارجاع بشود. هر رأی صادر کردن خریدار مکلف به اجرای آن است. حتی اصلا ما این جمله رو ننویسیم هم خود به خود مستتر میشه ایزان. حالا ما بگیم شما محکمتر بنویسید، و در ضمن این که وزیر محترم دادگستری دستوری داده به دادگستری و دفترخانه اسناد رسمی که این جملات رو در دفتر بزرگ ثبت دفترخانه اسناد رسمی ثبت کنن، اونا قید میکنه. خب حالا من قید کردم در اونجا که حسن خریدار، کریم فروشنده است. آیا بعد یک ماه یا 6 ماه رأی کمیسیون صادر شد، پول حسن به حساب بریزه یا کریم به حساب بریزه، مگه برای ما فرق میکنه؟ برای ما چه فرق میکنه؟ از طرفی من شهردار میگم این نامه رو ثبت نکنه تا 20 روز زمان میگذرد، آیا کدوم شهرداری میتونه ظرف 20 روز کمیسیون رو بذاره رأی بگیره؟ ما خودمون میگیم کمیسیون اول 20 روز وقت میذاره، کمیسیون دوم یک ماه وقت داره، شاید بره به دیوان عدالت اداری، شاید هم عرض بذارن، و اول نهایت شاید یه پرونده 6 ماه طول بکشه. پس حقوق اساسی، حقوق شهروندی بنده خدا میخواد ملکش بفشه قلبش عمل کنه کجا میره؟ فلذا ما مینویسیم این بنده رو تا تخلف ساختمانی خریدار یا میخره یا نمیخره. اگه خرید، تعهد معذری داده که هر وقت هر رأی دادن اجرا شود. اما در تو با عوارض، در رابطه با عوارض یک کار قشنگتر از این تبصره ماده 74 قانون شهرداری انجام داده. تبصره ماده 74 چی میگه؟ تبصره ماده 74 میگوید شهرداری محترم، شما هر چقدر عوارض محاسبه کردی تو نامت بنویسید. اصل نامشون بند یک تخلف، بند دو، این فروشنده مبلغ 100 میلیون تومان بابت عوارض به شهرداری بدهکار است. همین جمله فقط بنویسید. دیشب شهردار امضا رفت به محضر. دفترخانه اسناد رسمی اولی رو ثبت میکنه در دفتر بزرگه که خریدار شما تفهیم میشه، هر رأی رو کمیسیون داد باید اجرا کنی. این یک، تمام. دوم، برای عوارض امکان نداره تا پول به حساب ریخته باشه دفترخانه سند بزنن، چه 20 روز بگذره چه 60 روز بگذره، مالک یا فروشنده مکلف است این پول به حساب در شهرداری واریز کنند. اما امکان داره مالک بگه من اعتراض دارم این پول، قانونگذار پیش بینی کرده، گفته شاید خصومتی بین شهرداری باشه با نوشته یا محاسباتش اشتباه، به هم برای هر دلیلی اشتباه بوده، مالک اگه اعتراض کرد چیکار میشه؟ مالک اگه اعتراض کرد کل پول میبره میرزه به حساب صندوق ثبت، صندوق ثبت فیش صندوق ثبت به منزله مفاسد حساب با شهرداری است و محضر سند میزنه. محضر سند زد، روز بعد صندوق ثبت نامه میرسه به شهرداری، شهرداری محترم بدین مسئله فیش 100 میلیون تومان ارسال میشه، 100 میلیون تومان کریم آقا به حساب شما واریز کرده است، خواهشمند از کمیسیون ماده 7 رفته بذار رأی برای من بیار، اگر رأی گرفتی 100 میلیون تومان مال شماست، چک میکشم در وجه شما، اگر 70 30 شد 70 در وجه شما چک میکشن، 30 میلیون تر در وجه فروشنده چک میکشن، پس اینم یه مشکل حل هست. پس چرا ما ارباب وجود رضایت کنیم؟ حالا اگه ما جواب ندیم سر به دوونی چه اتفاق میفته؟ نه ما به پول ما میرسیم و بنده خدا از فروش میمونه. خدا نکنه اگه اتفاق بیمارم باشه پول بهش نرسه فوت کنه، گناه شرعیش هم گردن ما خواهد بود. پس بر اساس قوانین مقررات برای استعلام، برای تخلف ساختمانی تعهد مزدری و برای عوارض تا پول به حساب ما شهرداری چا و یا به حساب صندوق ثبت واریز نشود معامله انجام نمی شود و این میشه یک زمین. حالا ما از چرا حرص داشته باشیم که دبیرخانه ثبت نکن، ما همون روز ثبت میکنیم و همون لازم جواب بنده خدا ارباب رجوع میدیم که انشالله به خیر خوشی بگذرد. یکی از تبصره های کمیسیون ماده 100 عزیزان تبصره 9 هست. تبصره 9 یک واژه‌ای داره که اشتباه اساسی بین 90% شهرداری کل کشور ایجاد کرده. تبصره 9 میگه چی؟ تبصره 9 میفرماید در شهرهایی که ساختمانهایی که پروانه ساختمان اونها قبل از تصویب نقشه جامع شهر باشه از شمول تبصره معافه. از طرفی تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوبه 11 تیر 1334 هم همین میگه، میگه در شهرهایی که نقشه جامع شهر نداشته باشن اصلا تر کمیسیون جایز نیست. یعنی چه؟ یعنی هر شهری که نقشه جامع شهر نداشته باشه ما نمیتونیم کمیسیون برگزار کنیم. پس تکلیف شهرهایی که طرح جامع ندارن چی میشود؟ ما الان در ایران اکثر شهرهای تا درجه 5 6 ما طرح جامع ندارن، تکلیف چی میشود؟ تکلیف در اینجاست که اشتباه لغتی و اشتباه دیداری ما داریم. اکثر همکاران من در ایران فکر میکنن قانونگذار چی نوشته؟ قانونگذار نوشته نقشه جامع شهر ایزان، ولی همه همکار ما فکر کنن طرح جامع نوشته، اونقدر طرح جامع تفصیل شده که برداشت طرح جامع کنن. طرح جامع با نقشه جامع شهر چقدر فرق داره؟ خدمتتون عرض کنم نقشه جامع شهر خود شامل نقشه منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی و و الاخر که مشمول طرح حادی و جامع تفصیلی می شود. مرجعش تبصره ماده 98، مرجعش ماده 98 قانون قدیمی شهرداری که اعلام کرده است. پس نقشه جامع شهر خود شامل طرح حادی و جامع و همه نقشه رو شامل میشه. اگه شهری طرح جامع نداشت طرح حادی هم داشت در کمیسیون ماده 100 مطرح میشه. حتی تر حادی روستایی هم داشت به یک روش الان میگم مطرح میشه. اما اگه نقشه جامع شهر نداشت یا نقشه جامع شهر پس مساوی تر جامع نیست. تر جامع منطقه بندی تر حادی خود یک زمینه یک سرفصلی از نقشه جامع شهر هستن. نقشه جامع شهر فراتر از تمام نقشه هاست. حضرت دقت کنند خیلی جا قانون وقت باطل میشه تفسیرش هم باطل میشه. خوشبختانه در ماده 98 برای اولین بار قانون لغو شده است، باطل شده است، تفسیرش زنده است که به نفع ما شهرداری چی اومده است. ماده 98 به استناد ماده 36 قانون نوسازی مصوبه سال 47 باطل شده، اما خوشبختانه تفسیرش زنده است. یعنی میگه عجایب اشکال نداره به نفع هست باشه. تبصره چی میگه؟ میگه تمام نقشه ها رو باید شورای عالی شهرسازی معماری تصدیق کنند، اما تا زمانی که نقشه جامع شهر پرانتز باز طرحهادی، طرح تفصیلی، طرح توسعه، منطقه بندی و الاخر را شورای شهرسازی معماری کشور تصدیق نکند، هر نقشه ای رو که آقای استاندار به نیابت از وزیر کشور تفویض نامه 34 ماده ای امضا کنه میشه نقشه جامع شهر. یعنی چه؟ اگه شما دقت کرده باشی شهر جدید هم در اینجا باشن، شهر جدیدی که افتتاح میشه دو تا کار اول انجام میده دفتر شهری. اول ابلاغ آقا شهردار میده، دوم مصوبه بی آقا شهردار میده، مینویسه آقا شهردار به استناد تبصره ماده 90 قانون شهرداری ها طرح هادی که بنیاد مسکن تهیه کرده به عنوان نقشه جامع شهر تلقی میشود، آقا استاندار امضا میکنه میده به آقا شهردار، این میشه براش نقشه جامع. فردا میتونه کمیسیون بذاره. پس نقشه جامع شهر میتونه طرح هادی رستم باشد. چه کسی قانونمندش میکند؟ آقای استاندار به نیابت از آقای وزیر کشور در تفویضنامه 32 و 34 ماده تفویضنامه آقای استاندار به آقای وزیر کشور به استاندار. فلزا این اشتباهی که در نقشه جامع شهر انجام میشود در کل کشور انشالله که مشکل حل بشود و دیگه کسی این اشتباه رو انجام ندهد. پس نقشه جامع شهر شامل هر نقشه‌ای که در سطح شهر برای طرح‌ها، پروژه‌ها شامل هادی، جامع، تفصیلی، سکونتگاه و اول آخر ما ضمن عزیز دقت کنن نزدیک 25 نوع طرح داریم که وقت داشتید اینجا خدمتتون عرض کنیم. هر یک از این طرح‌ها رو آقا استاندار امضا کردن به نیابت وزیر کشور میشه نقشه جامع شهر. یه تبصره دیگه ما داریم در قانون ماده 100، اون تبصره ماده تبصره 10 ماده 100. از دقت کنن در اینجا باز مالک و یا قائم مقام نام برده قانون گذار. در تبصره قبل از زینف نام برده بود، در اینجا از قائم مقام نام برده. فلزا میتوانیم ما مالک رو حالا رسیدیم به تبصره ماده 10 کلی به این گونه تفسیر کنیم براتون که مالک میتواند یکی از اون 7 طبقه باشد و اون 7 طبقه زیر فصل دارد، میتواند 37 فرد یا شخص حقوقی باشد. 5 تاش مثلا بگیم: شرکت سامی عام، شرکت سامی خاص، شرکت زراعی، شرکت چند منظوره، سازمان تربیت بدنی، صدا سیما، وزارت کشور، استانداری، حسن، حسین کریم. این 37 تا، حالا این 37 تا باز یه قائم مقام هم دارن، امکان داره الان شخصی نباشه قائم مقامش باشه. این 37 تا میتوانن وکیل بگیرن، این 37 تا هر کدوم میتوانه زینف داشته باشه و این 37 تا هر کدوم امکان دارد که منهای ادارات بقیه یک سرقف کننده هم داشته باشه و اینا میتوان حتی ادارات هم مستجر داشته باشه. به طور مثال استانداری یه ساختمان شو داده به جهاد دانشگاهی برای آموزش اجاره داده. الان مشکلی ایجاد شده، میخواد رأی بگیریم، جهاد دانشگاهی نامه می‌نویسه که من نیاز دارم و الاخر که کمیسیون هر چی رأی بدن. پس اگر در یک جنبندی اساسی ما بررسی کنیم، توانیم بگیم 37 تا مالک، 37 تا سرقفلی، 37 تا اجاره و 37 تا قیوم و سرپرست و مجهول المالک. فلزا شناخت همین ها هیچ راهی نیست مگر اینکه ما مطالعه داشته باشیم. اینم از اما در خصوص موعدا خدمتتون عرض کنیم، تاریخ ابلاغ خدمتتون عرض کردیم. ابلاغ باید ابلاغ قانونی بشود. ابلاغ قانونی خدمتتون شرط چی گفتیم؟ ظرف 10 روز اگر اعتراض کرد، اعتراض میره به کمیسیون بعدی. اگر اعتراض نکرد، فرآیند خدمتتون عرض کردیم. اما اگر رأی غلبه بنا شد، شخص تخریب نکرد، شهرداری میره خراب میکنه و هزینه‌ش هم از انشالله از مالک میگیرد. این شد 10 تا تبصره خیلی خیلی خلاصه. ما هر تبصره رو 17 ساعت تدریس میکنیم در کل کشور، ولی اینجا بنا به مسائل خاصی که اعلام کردن تمام همکارای ما در کلاس نشستن، ماشاءالله قبلا قوانین خوندن، وارد مسلط هستن. فقط یک اشاره کنیم، بقیه مطلب رو انشالله در سطح کل کشور میپذیرن و میگیرن. من در حد اشاره گذاشتم، میرسیم به تبصره 11. یکی از تبصره های مهم ماده 100 و یکی از منابع درآمدی مهم شهرداری ها که تا حالا هیچ یک از همکارمو در ایران به عنوان درآمد تلقی نمی کردن که الان یکی از درآمدهای مهم شهرداری است که من هم از دید درآمدی براتون تعریف خواهم کرد، هم از دید ماده 100 و هم فرایند این چه کسی از کجا و به چه گونه تصویب بشه اجرایی بشه خدمتتون عرض خواهیم کرد. اولا به قانون مشاهده کن عزیزان، در قانون نوشته آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان این گونه می‌شود. از کلمه آیین‌نامه ما استفاده کنیم. حقوق‌دانان می‌فرمان از واو و ویرگول باید استفاده کرد عزیزان. در اینجا نوشته آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان باید به این گونه تعیین می‌شود. کجا نوشته یک صفحه تعیین می‌شود که تمام شهرداری ما یک صفحه تعیین کردن. یک صفحه ساختمان خشتگل 7500 تومن، ساختمان بتونی 11000 تومن، بقیه ساختمان همه 22000 تومن و سلام. اصلا این گونه نیست. مگر ما صبح نگفتیم 29 تا کاربری داریم؟ این آیین‌نامه باید 29 صفحه داشته باشه، هر صفحه باز 9 صفحه داشته باشد. چرا؟ ما 9 تا سقف داریم دیگه. یعنی کاربری مسکونی ما چند نوع سقف دارد، بعد کاربری تجاری ما چند سوله داره، خرپا داره، کمپوزیت داره، جدید فعلا تشکیل جدید که داره ما اسمشو نمیدونیم و و الاخر. ولی ما الان اومدیم تمام این 29 کاربر در یک صفحه نوشتیم. اونگاه میگیم شهرداری حقوق نداره، اونگاه میگیم شهرداری اضافه کار نداره، اونگاه شهرداری راه نمیرود. قانون در 34 سال 34 که در سال 58 اصلاح شده اونجا پیشبینی کرده آیین‌نامه بنویسید، ننوشته یک کاغذ آچار بنویسید. کلی میگه شهرداری ما غیر از یک کاغذ آچار داره. خب فرایندش چیست؟ فرایندش پیشنهاد توسط شهرداری و تصویب توسط شورای اسلامی شهر و سالی یک بار هم قابل تجدید نظر میباشد آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان. اما این آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان عزیزم با آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمانی دیگری اشتباه نشود. ما خیلی از واژه‌ها هستند در سیستم شهرداری ما که این هم هستن، نه پسفند فرق می‌کنه نه پیشفند فرق می‌کنه، اما از نظر ریالی هزار برابر فرق می‌کنه، هزار برابر. مثال در استان عراق، شهر عراق، ارزش معاملاتی محاسبه عوارض نوسازی یک محله فقیرنشین داریم متری 6000 تومان هست. ارزش اونم اسمش ارزش معاملات ساختمان، ارزش معاملاتی ساختمان برای کمیسیون ماده 100 داریم متری 600000 تومان. هزار برابر، 100 برابر، 200 برابر. پس شناخت اینا باز برای من مشکلات خاص خودش ایجاد کرده است. اونجا که خدمتتون عرض کردم واژه رو بشناسیم مرجعشو، ما اگر هر واژه رو بدون مرجع و بدون تعریف کاربرد هر سه تون نشناختیم بدون راه رو اشتباه میره ایزان. اگر از فردا سوی میخواد تو شهرداریتون نشستید بدونید درست خدمت میکنه یا نادرست، ببینید قانون درست کار میکنه، همین آیتم سه فرمول من اجرا کنید. هر کاری انجام میدید بنویسید مرجع، تعریف، کاربرد. اگه نتونستید سه تا رو پر کنید بدونید خلاف کار میکنید، بدونید یه جا اشتباه میشه. به طور مثال همینجا آیین‌نامه ارزش معاملاتی من میخوام مرجعش، نمیدونم اگر مرجعش نوشتم تبصره 11 ماده 100، بدانیم و آگاه باشیم که این از جنس ماهیت بازدارندگی جریمه است، اون مبلغ بزرگه درسته. اما اگه آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان نوشتیم مرجعش ماده 2 قانون نوسازی مصوبه 47، بدانید برای محاسبه عوارض نوسازی کمترین رقم بلاک است. پس دقت کنید. حالا بعضی وقت هست که ما مثل من مرجع یاد ندارم، حضور ذهن ندارم، از تعریف برگردید به مرجع. در هر حال سه تا رو باید یاد بگیریم. حالا من تعریف برگردم، به طور مثال من میگم که تبصره 11 ماده 100 رو نمیدونم مرجعش چیه، میخوام ولی به مرجع بنویسم مرجع تاریخ، مرجع تعریف، کاربرد. کاربرد این ارزش معاملاتی چیز تخلفات ساختمانی، تخلفات ساختمانی هر عقل سلیم میگه باید در ماده 100 جستجو کنیم. وقتی ماده 100 مطالعه کنیم بعد میبینیم در تبصره 11 نوشته تخلف ساختمانی. یا عوارض نوسازی طبیعی است که من باید در قانون نوسازی دنبالش می‌گردم. اما اگر همت کنید ماده قانونش هم یاد بگیرید که واقعا دست شما درد نکنه، جای تشکر داره که انشالله. پس نصیحت دوستانه برادر من خدمت شما بزرگواره این که هر واژه مفهوم چه در استان دارید چه در شهر دارید چه در ادارات ارگان دیگه کار انجام می‌شود، اگر نتونیم مرجع و تعریف و کاربرد داشته باشیم یقین بدون اشتباه دارید کار می‌کنید. فلزاد دبیران محترم کمیسیون ماده 100 انتظار بنده به عنوان برادر کوچی از شما این است که از فردا هر لایحه نوشته به کمیسیون مدرسه باید با ماده قانونی بنویسید. کمیسیون محترم مدرسه بدین وسیله پرونده تخلفاتی حیدر آقا ارسال، یک به استناد تبصره شش ماده 100 هفت متر بر اسلایر رعایت نکرده است، به استناد تبصره پنج ماده 100 کسر پارکینگ دارد، به استناد تبصره که ماده 100 خلاف عمومی داشت دارد. فرق میکنه مکاتبات دیگه داری انجام میده، ماده مثلا برای تقسیم میخواد مکاتب کنید، استان داری محترم تقسیم کی باید انجام بدن؟ استان داری محترم مینویسه عطف به نامه شماره فلان به استناد ماده 73 قانون تنظیم بخش از منابع مالی دولت که ماده 32 آیین نامه مالی معاملاتی 11 چیر 446 اصلاح کرده است با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای استان میشه است. نگاه کنید چقدر قشنگ میشه کار. ولی من نامه مینویسم که کمیسیون ماده 100 یا آقا رو جریمه کن، یا استانداری یا ما با استاندار می‌نویسیم یا کی تقسیم می‌کنه، اونم می‌نویسه هر کی دلت خواست. عزیزان دقت کنن، پس هر واژه‌ای که مرجع و تعریف کاربرد نداشت، مهمترین فیلتر درست کار کردن شهرداری یا برای استانداری و وزارکش و دستگاه دیگه است. پس مکاتبه‌ای که در داخل اون به یک مرجع اشاره نشده باشد از لحاظ اداری کار ندارم، کار بسیار خوبیه، اما از لحاظ حقوقی جایگاه حقوقی ندارد. اداری چرا؟ اداری می‌شود، ولی از داده حقوقی من خواننده کجا بدونم چه مشکلاتی این داره، چه مزایایی داره، چه معایبی داره، من متوجه نمیشم. ارزش معاملاتی ساختمان ایزان تهیه و تصویب نامه ارزش معاملاتی خدمت عرض کردیم با پیشنهاد آقای شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر صورت میرد و سالی یک بارم انجام میشود و در زمان سال 69 از طریق وزارت کشور نمونه آیین‌نامه‌ای برای کل شهرهای ایران نوشته شده که از اون موقع دیگه هیچ شهری این آیین‌نامه رو تغییر نداده، بر روی اساس نمی‌نویسن که در اون زمان وزارت کشور یک وزارت کشور بود و نزدیک 900 تا شهر نمیتونست برای 900 تا شهر هر کدوم جداگانه آیین‌نامه بنویسه، یک آیین‌نامه تیپ نوشت. این دلیل برای نمیشه که الان شوراها هستن و شهرداری هستن همچنان همون آیین‌نامه رعایت کنن، هرچند تا تایید نکرده باید اون رو اجرا کنید، ولی کار قشنگ این است که انشالله از فردا پس فردا تشریف بده به شهراتون آیین‌نامه جدید طراحی کنید و شروع کنید به آیین‌نامه نوشتن و کارها. اولین آیتم در آیین‌نامه نوشتن ایزان تعداد کاربری های ما هست. یه مثال براتون بزنم، اگر شهر ساری مثال بزنیم که درش الان داریم کلاس برگزار میکنیم، در شهر ساری آیا تمام منطقه های ساری همگون هستن از لحاظ درآمد خانواری؟ خیر. یا مشهد، قسمت مرفه‌نشین شهر بالای شهر هست، قسمت فقیرنشین شهر پایین شهر هست. از لحاظ اخلاقا من سوال میکنم از شما، آیا منی که در در قسمتی از شهر زندگی میکنم که هر متر زمینش 10 میلیون تومان ارزش داره و یه آقای دیگه که در یک جای زندگی کنه هر متری 10,000 تومان ارزش داره، هر دو 10 متر تخلف کردیم، آیا باید ما هر دو بر اساس یک آیین‌نامه جریمه بشیم؟ یه مثال دیگه براتون بزنم، من یک روستایی هستم اومدم به شهر 10 متر بنا اضافه ساختم، واقعا وجدانم از قوانین شهرداری خبر ندارم، هر چند که در قانون مدنی و قانون جزا اومده از که جهل به قانون موجب تبرئه نمی‌شود. ایزان هیچ کس نمیتونه بگه من این قانون رو ندیدم، قانون خبر نداشتم برام نیومده، این نمی‌شود. اما از لحاظ اخلاقی این بابایی که از روستا اومده قوانین خبر نداره و به طور مثال یکی از ادارات ارگان دولتی اسم نبریم، اداره ایکسی 5 تا مهندس ناظر داره، 2 تا شهرساز، 2 تا دکترا داره، 2 تا بوغدان دارن توی اتاق نشستن نظارت میکنن، آیا این همه ناظر فوریسان دکتر اون اداره دمت خلاف کرد، من بی سوادم روستای خلاف کردم، هر دو باید به یک میزان جریمه بشم؟ این واقعا درست از لحاظ اخلاق حالا قانونا با جای خودشو داره. قانونگذاری رو تکلیف کرده گفته شورای محترم من چرا بهت گفتم شهردار شهر خودت پیشنهاد بده و شورا تصویب کنه؟ برای اینکه این موارد شما ببینید، فلزا اولین آیتم شناخت 29 تا کاربری، دومین آیتم بررسی کنیم آیا واقعا یه قسمت شهر نیاز از با یه آیین‌نامه خاصی، ما الان تمام شهرمون با یک آیین‌نامه جریمه می‌کنیم، دانا در قوه قضاییه میگن است، در قوه قضاییه درست میگه این مجرم هست، اما مجرمی که فوق لیسانس باشه به تمام قوانین مقررات وارد باشه یه چیزی رو جعل کنه و کسی که بی سواد باشه از روی واقع